خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما که منابع رو گفتید، حقیقتش دیشب پیامه که شما رو دیدم و تا خونه بودم، من همین فایلام دانشگاه، امروز هم دیگه فقط قبل کلاس رسیدم دانشگاه، یعنی قبل صبح نیومدم نیا کنم، ولی فعلا اون که برای شما به عنوان منبع بذاشتین باشه، این دو تا مقاله فطرته، دو تا مقاله فقه و اخلاق، فکر کنم شما تو گروه گذاشتید، دو تا مقاله فقه و اخلاق، دو تا مقاله فطرت، این بحث علم دینی، اینشو چهار جلد، دو جلدش محل بحث ما خواهد، این دو جلد از این دو جلدش، و اون بحث اولی که در کل نسبت علم و اون پاورپوینت بودش چیز کردم، اون بحث ها فعلا تو ذهنم همین هست. خوبه این قطعه دفعه کنید کم کنید کم کنید نگاه میکنه آدم ایچی
ما را از تبلیغ بیم بیم
بخصر گفتیم سر کلاس. نه، من تو این مقالات رو یادنم گفتم در حد بحثی که سر کلاس مطرح کردم سوال میدم، نه در حد نکته ای که اگر تو مقالات یا تو اینجا باشه که تو کلاس بحث نکرده باشم اونجا سوال نمیدم، خیالتون اینجاد راحت بشه. از بحثی تو کلاس من تا شما گفتم متن بده، من گفتم متن های من این چند تا اون از پاورپوینت در واقع تیتر بحث است دیگه، ولی تیتر رو ببینید ببینید چه بحثی میشه، از این بحث سوال بده.
خب الان
اگر شما هر زمان خواستید تنظیم کنید با هم دیگه ببینید من
یاد حضور دارید دانشگاه چه؟ که حضور داری؟
من جمعه که دارم یه هم فرده هستم، جمعه دارم یه هم تا چاییست
یه هم باید چیز
فرده من تا چی ده؟ بگید تلفونی هم بهشون بگم حالا یه قبول میخوام غالبا خود دانشگاه باید توافق کنن، فقط من به بعد سوال میکنن تمامشون بگید شما من دارم خود من بره دیگه همینجا زنگ بزنه من تقیید شم
بگید چی شد؟ یه بگید
خوندنی و چیزه پرکاربرده. رسیدیم با دوستان بحث کردیم تو سیاسه این کنم جلسه بعدن بیایم میخواستم این بود یه مقدار بحث بحثی رو مطرح کنه که واقعا کسی که از فضای بحثای فقهی لوازم کشته باشه تو بحثای علم دینی من اینجور نگیرم حالا من مولایی هم از نقای وکیلی
خب
من یه نکاتی از جلسه قبل باقی مونده بود رو حتی میکنم بعدش وارد بحث میشم این نکات دیگه توی مقالات اینا نیست شما هم توی بخیل راه ببینید یه این نکته اولی که در واقع توی جلسه قبل یه بار اشارهش کردم بعد این فایل هم گوشیدم چون اونجا مفصل گفتمش دوباره اونجا مفصل تر نمیگم فقط هم به اون فایل های انجام میدم فایل صوتیه که گذاشتم بارو میگیم کلاس رو ببینید اون نکته که مخواستم بگم این است که توی فتوای علم و ادراک ما یه ادراک حقیقی داریم یه ادراک اعتباری به عنوان میراث سنتی ما مهمترین علمی که تو این عرصه ما در دران اون بحث علم دینیه دیگه الان سوالی که میخوام بپردم بحثی پردم این است که از میراث سنتی خودمون میراث علمی خودمون چه استفاده هایی میتونیم بکنیم توی فضای علم دینی توی حوزه علم حقیقی مهمترین میراث ما حوزه فلسفه است توی فضای حوزه علوم اعتباری مهمترین میراث ما حوزه فقه فقه دارنگه مزارم فقه اصول اصولا دل فقه دارنگه و حوزه علم اخلاق نکته که من جلسه قبل من توضیح دادم دوستان اینشون باشه این است که خیلی از این آقایونی که بحث دارن میکنن تو فضای بحث علم دینی مرتب یه خود منم تا قبل از چیگه میده با تون کتاب علم دینی عمدتا تکیه روی میراث فلسفی اون بود که میراث فلسفی تو اون حوزه ادراکات حقیقی خیلی دست ما رو میگیره اونجاش بحثی نداره اما بحثی جلسه قبل داشتم شما نبودید دوستان بودن این بودش که عمده کار ما تو علوم انسانی حوزه ادراکات اعتباری یعنی اونجایی که علوم انسانی از زیست شناسی و فیزیک جدا میشه عمده حوزه علوم اعتباریه برای اینکه حوزه علوم اعتباریه اینجا که خیلی فلسفه دست ما رو نمیگیره جلسه قبل من به شدت تو مخصوصاً مقاله فقه و اخلاق هم دارم دفاع میکنم از اینکه ما باید به فقه تکیه کنیم فقه خیلی دستمون میگیره تازگی یه چند وقتی که توجه هم جلب شده به اینکه اخلاق هم دستمون میگیره من خودم این جلسه مفصل بگم بعدا تو فایل صوتی که برای دوستان باشم اینو اون یک کلاس نسبتا مفصل گفتم اما دیگهشو میگم که ادعاش رو بحث قبل و بعد معلوم باشه البته تاکید میکنم این حرفه جز حرفه که دارم بلند بلند فکر میکنم یعنی که ممکنه چند وقت دیگه موضوعم عوض بشه فعلا دارین حد گرفتن جلو این توجه هم جلب کرد اونم اینه که علم فقه و علم فلسفه علومی هستند که اقتضای علم ایستا بودن یعنی چی؟ یعنی اقتضاشون این است که یه وضع مطلوبی رو در نظر میگیرند و برای این وضع مطلوب اعتبارات مورد نیاز برای رسیدن به این وضع مطلوب رو به نحو کلی بیان میکنند این به فقه اینه دیگه به در واقع بگیم آما ما دسترسیمون به راه های سعادت محدوده سعادت مفروضه تو فلسفه و جایی دیگه بس کردیم سعادت چیه اما راهش مفروضه نیاز به نبوت داریم نبوت با آوردن شریعت به ما میگه که چگونه میتوانید مسیر رو طی کنید برای همین توی این فضا به تعبیر ما فقه تئوری اداره انسان از گهواری تا گور است تئوری اداره انسان است تئوری که در واقع برنامه‌هایی میده برای انسان خب منتها تازگی توجه من به علم اخلاق جلب شد به خاطر اینکه اقتضای این علم پویا بودن منظور من پویا بودن چیه ببینید توی علم فقه قبول میکنه شما خطا میکنید اما میگن کار باید میکنه غلط کردید چوب میخورید یعنی اشتباه و گناه یعنی هم اشتباه مورد توجه هم گناه مورد توجه اما اشتباه و گناه چجوری میذارن کنار با حجت میذارن کنار یعنی توی فهم مسئله حجت دارن یعنی فقیه خودش سعی میکنه گناه نکنه پس سعی میکنه اشتباه نکنه اما اگر اشتباه کرد اشتباه بشه مجرد داشته باشه از اون مهمتر این است که توی مخاطبش میدونه که اون مخاطب ممکنه عمل نکنه اما میگه به خود میکنه نماز صبح دو رکعت باید بخونید حال ندارم بخونم به من فقیه ربطی نداره نمیدونم روزه رو باید بگیرید حال ندارم حجاب باید بذارید نگذارید بذارید نذارید نگذاشتی گناهش به خودته حالا اگر اومد تو افق حدود
تعذیرا میگه اگه اینجوری باشه حکومت هم دست ما باشه میگیریم چوبه بزنیم، دست ما هم نباشه خدا روز قیامت چوبه بزنه. یه مواردی هست که دست ما نمیرسه خدا کلا روز قیامت چوبه بزنه. درسته فضای فقه به این معنا ایستاست. اما این تازه توجه من جلب شده، نه نفهم که بحث آقا چی کار بکنم برای سم اطلاعات بکنم. این است که تو علم اخلاق فرض رو بر این میذارن که مخاطب گناه میکند، مخاطب معصوم نیست و اصلا با این فرض دارن علم اخلاق رو پیش میبرن. فرض نیست که ما یه علم اخلاق میگیم برای آدمایی که هرچی ما بگیم حتما گوش میدن. ما علم اخلاق برای آدمایی میگیم که ارادهشون ضعیفه و مثلا تو علم اخلاق میپردازیم که چگونه اراده رو تقویت کن. قبول کردم تو اراده ضعیفه، قبول کردم اهل گناهی. اما حالا اینکه دارم علم اخلاق چیزی که شبیه علم اخلاقه در واقع بحث عرفان عملیه. اینا از اینجا شبیه هم دیگه که میگم پویا هستن. یعنی هم عرفان عملی هم علم اخلاق در واقع یه سیر و سلوک رو میپذیرن، توبه رو میپذیرن، گناه رو میپذیرن و با این ادبیات کار رو پیش میبرن. برای همین تو علم اخلاق شما سوال میکنید، بحثم میکنن که از کجا شروع بکنیم، بعد از این کار چه کاری بکنیم. اما تو فقه هیچ هم شما نمیگه از کجا شروع بکنیم، همه واجد از شروع کنیم. بعد اون وقتم به علم فقه احتیاجی نیست که آقا ما نماز شروع بکنیم، ما میخوایم به سعادت برسیم، بعد کجا شروع بکنیم؟ هر چی واجبه باید انجام بدی دیگه. خود زمان ها بهت میگه چیه، موقعیت ها بهت میگه، خودت نمیگی که کدوم اول بذارم. اگه ظهر شد نماز ظهر باید بخونیم، یعنی امور زمانی یا امور موقعیتی. اگه نمیدونم فلان واقعه خارجی رخ داد در ازاش در موقع معامله قرار گرفتی، معامله شرعی انجام بده. خودش نمیگه مثلا من الان پاشم برم معامله بکنم، پاشم برم چه کاری انجام بدم. اما علم اخلاق کاملا برای چی میکنه؟ کاملا در حدی که من میدونم دارم میگم، اطلاعات من شاید اطلاعات ضعیف باشه، به ذهنیت من اینه که علم اخلاق میگه از کجا شروع کن، اگر کجا هستی چه کار کن. آقا من آدمی هم که شجاعت ندارم. آدمی که شجاعت نداره از کجا شروع بکنه که به شجاعت برسد؟ اگه فعلا بخواد بگه فعلا تو این کارو بکنی کارو نکن، نداره، تقصیر خودته. من به نظر میرسه یه پتانسیلی رو ایجاد میکنه که مخصوصا اگر ما دنبال به واقع علم دونیم از حیث فقه حکومتی هستیم، علم دینیمون نه فقط بخواهیم یه اطلاعات اضافه کنیم بلکه از این حیث که بخواهیم جامعه رو با علم دینی اداره کنیم، به نظرم میرسه که توجه جدی باید بکنیم این ارزها، توجه از این جهت که این روش هایی که اینا دارن برای شرط حرکت دادن موقعیت و در واقع خدمت پویای شیوان قابل فرضه. دوباره تاکید می‌کنم این حدیث که تازگی به ذهنم رسیده، نرفتم روش کار کنم، گفتم بریم بهتر بسته بخوریم ببینیم نه اصلا این توهمی که ما از علم اخلاق داشتیم چی فرقتون داره.
شاید ارتضای علم فقه به علم اخلاق باشه، علم اخلاق خیلی
گسترده است. فقه
من
که تو دارم کاملا به قیصه مثل خیلی گفته شما مثلا فقه کتاب به روز جواهر چند بوده هم معنی ابواب مختلفش در بیتن با هشت هم کار ندارم با ابوابش کار ندارم. علم اخلاق چقدر ابوابی دارید؟ یعنی چه کسی بخواد یه دور علم اخلاق رو بنویسه دیگه فوقش معراج و سعاده جام و سعاده، و یه دور که فقه نوشتن شده جواهر.
اگر هزار سال فقه رو هم پیش دادی می نوشتن به جای چهل جلد شد 400 جلد.
خب
چرا؟ چون معمولا اون چیزی که اساتید به ما گفتن چون کتاب های اخلاق رو میخواستن اشتراکی بگیرسن عمر رو مشته اتفاق نمیگیرد، کما اینکه فقه هم اینجوری ها، یعنی حضرت آیت الله بهجتی باید پیدا بشه که بیا یک دوره بحث مستحبات رو به صورت اجتهادی ورود بکنه.
اخلاقی از مستحبات ها؟
نه بحث همون فقه رو میگه، یعنی خود فقه هم بخواد از دایره این 52 باب معمول فراتر بره عمر مشتر کفاف نمیده، ولی دایره مسائل علم اخلاق خیلی گسترده. چرا بید دایره مسائل فقه الزامات، حالا الزامات یا با طلب شدید یا با طلب ضعیف، ولی دایره علم اخلاق هر تک تک افعال ماست که باید به سمت حسن شدن یا از این طرف به سمت
علم اخلاق جزء ما واسه کردن این پیشان
بله.
علم اخلاق موضوعش خصلت ها، موضوعش فعل نیست. علاقه مدر به موضوعش کرده فعل رفتاره، فعل موضوعش رفتاره. علم اخلاق موضوعش خصلت هاست، خصلت ها خیلی محدودتر از رفتار هاست.
خصلت ها رو هم همون خب کتاب های اخلاقی خیلی رفتار ما میبینیم و این
میدونم رفتار ها رو باید
مثلا مجموعه ورام شما نگاه بکنیم
نه ببینیم مثلا یه بحثی که داریم ما یه بحث داریم اخلاق نقلی اخلاق عقلی یه تعبیر سر این هست که اخلاق علم اخلاق من کتاب های دیداری دیگر بعد اخلاق نمسببه اخلاق ناظر اخلاق عقلی هست و بعد کتاب اخلاق حالا آن
مرآت و کمال
چی؟
مرآت و
کمال
این که مال مرحوم ماوقانی سه جلد
حالا خب من این اخلاق نقلیه
مثلا مجموعه برام
مجموعه برام حالا
این هم حدیثه فقط من همین رو دارم
میدونم حدیثه ولی اخلاق احادیث نبوی
رئیس نه نه حالا نبوی یا مثلا باز هم
حالا اینو میخوام بگم ما یه فضای اخلاق عقلی داریم یه اخلاق نقلی الان کتاب اخلاق که داریم فضای علم اخلاق به عنوان یک علم منقه اساسا از اینجا شروع شد اینها در واقع بعدش یعنی اخلاق و زمان ارسطو در واقع علم چی شد علم اخلاق عادت علم اخلاق مسئلهش خصلت هاست جزا بخش کرد مسئله اخلاق خصلت ها بیده چون رسیدن به خصلت ها نیازمند رفتار هاست این رفتار رو از این را بگه خدمت تو مطرح بشه در مطرح میشه حالا یه عده از عالمان دینی در قبال این توصیه های اینا شدن کتاب های توصیه نوشتن کتاب هایی که شما واقعا اگه بخواید اگه از زاویه رفتار نیا کنید مرز فقه و اخلاق خیلی مرز واضحی نیست یعنی بخواید آقا اینا بخواید یه رفتار رو بگن یه رفتار دیگه میخواد بگن همش رفتار یعنی شما تو فقه کدوم رفتار هست که خروجی تو واضحی چه نداشته باشه اخلاق نداشته باشه یعنی معاملات تو معاملات عمل به شریعت منجر به سعادت میشه برای من میخوام در اون دعوای سنگینی که فرق علم فقه و اخلاق چیه البته توی دعوای شما اشکال جدی به من وارد میشه اینم بگم بهش که آیا واقعا علم اخلاق نقلی چه جور علمیه مرز علم اخلاق نقلی و علم فقه چیه واقعا برای خود من سوال یه کتابی که اخلاق نقلی نوشتن فقط اخلاقیات رو بیان کنن مثلا آیه چیزی بود اون معیدی برای هر خودم بیارن آیه یزدان پنا تو یزدان نشست دیگه
بله
ایشون یه بار با این چند جلسه خیلی هم رفتم فکر کنم که مناظر الصائرین بود ایشون تدریس می‌کردن بعد یه جلسه مناسبت وارد این بحث شد که ناظر به این فضای اخلاق نقلی خب این احادیث فقهی ما احادیث احکامی ما فقها کلی روش کار کردن در همین نظام معرفتی فقهی برای احادیث احکام خیلی واضحه شما حدیث رو نمیتونید یعنی الان مثال خیلی ساده بخوام بزنم کسی الان مثلا کافی رو برداره یا تحذیر رو برداره یا ملاحظه رو برداره بخواد درست عمل کنه هم میگن غلط میکنی چرا غلط میکنی؟ چون یه نظام فقاهتی رقم خورده تو بستر تاریخ وگرنه شما زمان مرحوم خود مثلا شیدی اصلا ملای اخدار الفقی رو نوشت برای که ملای اخدار اون فقی
رساله
عملیه شد کسی که فقی نزدش نیست عمل کند اما الان کسی حق داره عمل کنه چرا؟ چون این فضای رشد علم یه کاری کرده توی فضای حوزه علم فقه که علم فقه دیگه احادیث رو حتما باید توی فضای تخصصی با همه مواردش حل کنید حرف آقایی از من اون جلسه این بود میگفتش که متاسفانه مواجهه اولویون ما با احادیث اخلاقی مواجه آمیان است همون گونه که توی فضای احادیث احکام نمیدونم انواع مطلق مقید چیز انواع نکات مختلف داریم که مشترک بکنه تو دل اخلاق باید این باشه برای همین احساس من اینه دوباره میگم من کار جدی نکردم احساس من این است که این کتاب اخلاق نقدی یک کتاب های مقدار تمام آمیانه نوشته شده یعنی نه کتاب علمی در اون چیز بود احادیث رو جمع مثل کاری که امروزه میکنن احادیث رو جمع آوری میکنن نه احادیث نخونده و این علم یا نه یه گردآوریه فهم کنید که شما سخنان هم سنش سخنان امیر المومنین رو گردآوری کنید بگن علم یعنی علم انضباطی داره روی این فضا ما اون نقدی که گفتم به خودم باشه من اینجوری تو ذهن خودم حلش کردم که این کتابا تو فضای علم به عنوان دیسیپلین قرار نگرفته برای این است که تو فضاهای رایج ما مواجه علمی بشه افلاک میان بیشتر بخونن به عنوان چیز ولی کتاب اخلاقی که از جنس اخلاق ارسطوییه
کتاب اخلاق واقعا واقعا چیز داره، مبنا داره. واقعا شما یه وجود مثلا واقعا فضیلت های چهار تا یا نه، دعوا میکنن، بحث علمی میکنن، بالا پایین میکنن، آیا اعتدال قابل دفاع یا نه.
الان میتونیم معراج و سعادت بگیم بین این دو تا معراج و سعادت ورودش فلسفیه، یعنی با تفکیک قوا و واقع.
من حقیقت نخوندم چون نخوندم نمیتونم، یعنی دیدم اون کتاب رو میخوام بخونم بخونم با این دیدم فکر کنم این بحث نقطه در بین بحث بوده بحث خیلی جدیدیه. قبلا این کتابا رو دیدم خیلی هم بلد هستم، اگر شما میشینه با این ببین ما فقه خودش این درست خوندیم، خوندم منظورم اینا نه خوندن اینجوری، یعنی مثلا شما با من مدرسه رو خوندم خوندن و گنه هزار کتاب خوندم، منظورم این خوندن نیست دا دیگه، من مثلا خوندم یعنی چی، یعنی درس خونده هم یه جوری که بفهمم داش میاد میشی،
ولی خوندن برای امتحان و خوندن عملی فرق میکنه.
خب یه بحثه کاربردی هست. خب اگر این بحث خود من این نکته که در رمان لازاری جلسه قبل بود کنم، این خالت هر وقت گوشه ذهنتون باشه که اگر این بحث این درمانه که این امسال فرهنگستان تحقیق میکرد که بمای فلسفه شدن میخوایم، بمای فلسفه شدن میخواستیم به یه علمی که ناظر به شدن باشه، ناظر به شدن تو حوزه اعتباریات باشه، این رو میخواستیم. این هم به نظرم جای تحمل داره، در این که خودم دارم نهیدم کسی به یه پرزه اتفاقا حالا اونبریشو بگم آقای مرادی رو میشناسید؟ مرحوم شد که آقای سلطانی با آقای سلطانی ما دست داشتید؟ نشون یه مدت زیاد شاگردی رو که خیلی کلاتم بشته قطعه بنده بود خیلی شاگردی توی مسئله اصول غربی
که
هر یکی دوباره تعریف های ازشون بعد سر همون آقای مرادی که در واقعشون تعریف کنه یه مقاله خیلی خوبی داره، ریشه های تاریخی علوم انسانی مدل همچین عنوانیه، موضوعش که اینه، حالا عبارتش چی باشه یادم نیست، من دارم شما بیتر اونجا شروع میکنه میگه با علوم انسانی مدل دو تا سه تا ریشه داره، یه ریشهش علم اخلاقه، یعنی خیلی قشنگ نشون علم اخلاق چگونه ریشه علوم انسانی یه دسته از علوم انسانی مدل اون زاویه میگه. من نکته می بود گفتم این حرف که دارم که علم اخلاق میتونه ریشه باشه برای علوم انسانی، این حرفی است که تو فضای تحلیل رخ داده، نمیشه که فقط یه حرف بزنی شعار بده میگه آقا نه مثلا چون یه اعتباری در اونم هست، یعنی خودم این مؤیده فقط دارم میگم به ذهنتون درگیر بشه، خدا نکنه ممکن رسالات رو برای این سمتا میگید که خیلی گفتید که هیچ تشکیل نشه
در علم اخلاق عقلی و علم اخلاق نقلی مثلا یه چیزی بذاریم مثل معراج و سعادت، چون معراج و سعادت ورودش هفتاد صفحه اولش تبیین قواست، قوای چهارگانه.
ببینید یه نکته هست، کلا اخلاق عقلی های فلاسفه مسلمان حتما رنگ و بو از احادیث آیات گرفته، منتها نکته ای که من دارم تو اخلاق عقلی اخلاق میگم ببینید یه اطلاعات من مبتنی بر تحقیق جدی نیست، مبتنی بر مطمئن است که اصلا جریان اخلاق نقلی در قبال جریان اخلاق عقلی بیان کن، یعنی با یه مقدار تسامح تیپ آدم های مثل تفکیکی ها به فلسفه رو قبول ندارن، در این حال اثبات عقاید رو قبول دارن، کسانی که اخلاق ارسطو رو قبول ندارن در حالی که اخلاق رو بلاد دینی قبول دارن، یا شروع کردن کتاب اخلاق نوشتن. من ذهنیتم از این اخلاق نقلی هایی که دارم میگم اینه، وگرنه کسایی که اون اخلاق قبول دارن و بعد هم احادیث استفاده میکنن همچنان تو فضای دستاندی علم اخلاق عقلی قرارش میدن، و اگه معراج سعادت بیاد قوا و این افعال مؤلف های مبنایی تو اخلاق برد میکنه من توی دسته اول دارم میکنم.
وارد مباحث اخلاق میشه یه نگاهی کلی داره رساندن قوا به تعادل، یعنی مبنای اصلیش اینه که نباید افراد تفریق بشه، این مبنای اصلی کتابه، ولی وقتی از صفحه 70 تا من سه نسخه که من دارم وارد تک تک بابا میشه دیگه مملو به از روایا
باشه نه مملو از روایا نه که نافی بحث اون بس به دینی حرف ما این بود، اما علم معناش این نیست که اگر از آیات روایات استفاده بشه علم دینیه، اگه اصلا نشه علم دینی نیست، میگیم علم دینی حرفش سر این است که آقا منبع آیات روایات رو هم جدی بگیرید، نه که منبع عقل را جدی نگیرید، برای اینکه اگه کسی داره اخلاق عقلی استفاده میکنه هرچی از نقل استفاده کنه کار درست داره میکنه، اما الان اون کتاب که بشکن اخلاق و نقلی کتاب هایستی اصلا کلن موضع دارن در نقال اون، یعنی اون بحثا قلط مواده یه دیگه شروع کنی فقط بگه سران عقل بسید. خب
ولی هر دو به خصلت ها رو پردازن میگه
نمیدونم این فضای اخلاق نقلی رو روزا به خصلت ها باید دارم من ظاهراً اینجوری باشه، یعنی کتاب اخلاقی تیز
پس اینی که بگیم رفتار، نگاه به رفتار از خرق اومده در این مخلوق به این شد درست نباشه، مثلا شما مراد رو دیگه همون همش
نه رفتار که میپردن
من فاسی بود حیاتو دیدی
نه من رفتار که میپردن اما رفتار به طبع خصلته دو تا فرداست یه باید است که یه علمیست که خودش میخواد اولا و به ذات به رفتار باید فقه اصلا فقه خصلت کاری نداره فقه بایدش مهم نیست شما چه خصلت نفسانی داری میگه فعل مکلف این باشد این نباشد اما علم اخلاق علم اخلاقی که به عنوان علم سابقه تمدنی داره رو دارم میگم این مسئله اصلی بوده یه خصلت های تو انسان هست برد واقعا یه خصلت های خوب هست واقعا چیکار کنیم این امور واقعی ایناش بمانه اونا برود بعد بگید چی کار بکنیم اشکه برای رفتار گفته
این مورد حیات رو دیگی تصدیم
بله
این علم چطور عرضه بکنید نقلی یا
نه به نظر هم شاید اخلاق نقلی رو قرار دستبندی و نظام چیز در
ابتدایش یه بحث کلی یا مثلا کتاب اخلاق عملی رو قطعا دیدید دیگه تو خانه کتاب درسی اون باید بود
کتاب
درسی مثلا خدمت شما این کتاب هم اولش یه سری بحث مبنایی محدود داره بعد دیگه وارد
آقا من نه اون بحث ایشون ببینید یه نکته هست داره خانم هاشم میرو سردن من با این اخلاق عملی مدرسه خیلی فرق داره میرو سردن یک کتاب کلاسیک منقه نوشته شده اخلاق عملی درس های اخلاق آجای مهدوی بود مدن تنظیمش کردن چاپش کردن خیلی ایش
به خاطر
خیلی فرق بین دو جور کتاب یعنی کتاب میگه یکی استاد اخلاق درس اخلاق میگه بینه تنظیمش میکنن خودش هم تنظیم نمیکنه دیگه هم تنظیم میکنن نشون میدن نشون هم مثلا یه چهار تا اشکال میگیره مثلا گفت کتاب های آقای جامعه شباب تهرانی فهم میکنه آقای جامعه شباب کتابش تنظیم کردن دادن خودش اون که میدونه خودش یه خب دوباره از نو خونده و اصلاح کرده
مثلا حقیقی این کتاب یه جایی درس داشتن این کتاب رو من همیشه فکر میگم ایشون حقیقی کتاب یه جوریه کتاب
بله نه سخن نمیشه تو مقدمهش اون که ما که میدونستیم برای ما که خبر داشتیم که اصلا حتی کسی که تنظیم کردن رو میدونم آقای علی دوست بود علی دوست بود ایشو تنظیم کردیم همین رو هم میدونستم تو فضل دارشگاه محسن مورد ما بودیم کاملا واضح بود که دارد برای همون زبان ما در مورد از زیر چهاریم خب این یه نکته های عجیب بود اما یه نکته در خود علم دینی من تو بحث علم دینی توی فرد علمش یه عالمه حرف دارم توی فرد دینش یه نکات این رو نگفتم الان حتی توی بحث فقه و اخلاق رو بارد شدن باید از زاویه علم بارد شدن توی فرد اعتباری هم توی فرد دین اون نکته اصلی که مطرحه من تو کتاب علم دین هم پردم ما دو سه تا مسئله مهم داریم یکی مسئله نبوت یکی مسئله ختم نبوت و به تبع اینها یه مسئله قلم روی دینه تو مسئله نبوت ببینید من تو کتاب علم دینی خودم دارم میگم اونجا من گفتم آقا اولین حرف ما یعنی تو مسئله بحث علم دینی چه نکته تو دین برام مهمه بحث نبوت از این جهت که نبوت چه چیزی رو داره اثبات میکنه این ثمره جدی داره تو حوزه علم دینی نبوت اثبات میکنه که به نظر من همه ادله نبوت ادله مختلف داریم وجه مشترکشون این است که به ما بگن که عقل بشر به تنهایی برای سعادت وی کفایت نمی کند. این سعادت وی هم منظورش سعادت دنیا و آخرت نه فقط سعادت آخرت درسته؟ این مفاد همه ادله نبوت این است که به تنهایی کفایت نمی کنه ما نیازمنده چون کفایت نمی کنه نیازمنده بقیه در نظرم معارضه اصلی ماست با حوزه علوم انسانی علوم انسانی جدید چون علوم انسانی یک فرض رو برای این داشته که عقل ما به تنهایی ما میخواییم علم بسازیم برای همین است که تو فضای دینداری اساسا بین علوم جدید و دینداری درگیر رو یعنی دو تا پیشفرض بنیادینه بین این دو تا دعواست توی نگاه سنتی ما این پیشفرض توی فضای حوزه های علمی ما چه تو علوم انسانی چه علوم همین علومی داشت حکمت نظری حکمت اولی بود این پیشفرض قبول بود بر همین است که اندیشمندان این عرصه براحتی در وسط بحث‌های عقلشون بحث نقلی می آوردن ولو که مثلا تو حوزه فلسفه هی میگفتن نحن ابدا و دلیل ما فقط دنبال دلیل ما تا این اواخر که یک کسی مثل علامه طباطبایی اومد تا قبل از ایشون فضا این بودش که نه براحتی از احادیث و آیات استفاده میکردن تو نظام علاقه میگم چون علاقه یک دونه آیه روایت هم نداره اگه اشتباه نکنم بله
نداره
یعنی اصرار خیلی دیده در اصفار رو که میخونه خونده کتاب فلسفه قدیم میخونه پره. چرا پره؟ چون بنای این رو داشتن. حالا توی فضای فلسفی اولاشون یه مقداری برخی هم میگم تیپ علامه ای مثلا بودن که سعی کردن جدا کنن، ولی از اون فضا که میومدی پایین تر دیگه توی طبیعیاتش توی نیاز اقتضا نداره این بحثا رو، توی حکمت عملی شاخهای مختلفش خیلی عادی بود. ولی همین است که اساسا علم سنتی ما علم دینی بود
برای سعادت
عادت به این کفایت داریم معلومه؟ یعنی مسئله علم دینی مسئله بعد از مدرنه، دوره مدرن آیا علم دینی رفتی من آقا چرا شدت هزار ساله چی که مثلا اگر شما دارید نظر میکنید این هم مدت استعاده حتما اینه که اون زمان اساسا علم دینی بود. چرا؟
دین چیه؟ ولی دین نبوت خط نبوت ولی دینی بودن آیا لزوما اینه که از نبوت بیاید؟
نه من همین دارم میگم. آقا اتفاقا یه بحث من دارم یه گفتگو مانند یه خیالش کردم بسید یه یاد داشت منتشر کردم فصلنامه صبرا ما اونجا عنوانی که اینا گوشتن این است که پسوند، یعنی من خودم بهشون گفتم عنوانی بودن پسوند دینی برای علم دینی، حالا عبارتش چیزه یه صفت دینی برای علم دینی صفت عرضی است، حالا عبارت یا صفت ذاتی نیست شاید نمیده نمیشه باشه اونجا پیدا بشه. اونجا من این بحث دارم که این عبارت دینی وقتی ما میگیم علم دینی آیا یه صفت ذاتی داریم میگیم یا صفت عرضی، یعنی آیا ما داریم میگیم که علم ها دو گونه‌اند، یه علمی که دینی است و علمی که دینی نیست میشه صفت ذاتیش، صفتی که این علم اساسا دینیه، یا نه من میگم این صفت عرضی ذاتی نیست، منظورم چی عرضه؟ یعنی ما تو دوره و زمانه قرار گرفته ایم که علم ها اصرار دارن بر انکار دین، برای همین چون چنین میکنن از علم بودنشون میفتند، علمی که داره دین رو کنار میذاره سهم خودش رو از شناخت واقعیت تخطی میکنه. یه مثال بخوام بگم آقا یه فیزیکدانی فرض میگیره که چشم میبینه با این فرض داره میره جلو و از چشم استفاده نمیکنه، چون بلا واسه میفهمی خیلی از حقایق رو اشتباه خواهد کرد و خیلی از حقایق رو نخواهد فهمید. میشه علم فیزیک باشد چشم و اعتبار ادراک بصری رو حذف بکنه؟ یا اگه شده شید حالا اگه شما یه زمانی قرار گرفتید که یه فیزیکی بود که اصرار داشت آنچه که داده بصری است اعتبار ندارن، شما مجبوری میگه او من فیزیکم فیزیک بصریه، نه اینکه فیزیک من فیزیک بصری در قبال اینکه فیزیک غیر بصری داریم در قبال اینکه بی خود میکنیم که این رو حذفش کن از قاموس علم. من اونجایی رو گفتم نه اون که میگم علم دینی نمیخوام بگم آقا یه علمی داریم غیر دینی، یه علم ما داریم که اسمش دینیه، نه علم علمه، علم شناخت واقعه، اما یه علمی شناخت واقعه در فضای ما واقع شدیم که اینا یه منبع مهم معرفتی رو از زمره منابع معرفتی کنار میزنن، در قبال اینا که کنار میذارن ما بگیم این منبع رو هم قبول داریم، من از علم دینی دفاع میکنم به این معناست، میگم آقا این تو برداشت من است که تمام علوم سنتی ما دینی بود با همه دعوایی که داشتن، آقا شما میگه هم مثلا اشاعره دینی بودن هم معتزله، میگم آره آقا من ضد رده میگفتم خب مگه تو فیزیک هم فیزیک کوانتوم داریم هم فیزیک نمیدونم نسبیت داریم با هم دیگه کاملا درگیرن، یعنی هم دینی بودن که معنی درست بودن نیست، به معنی معتبر بودن هم حتی نیست. شما مثلا تو فقه هم قول داری که فلان کار واجب است هم قول داری فلان کار حرام است، نماز جمعه مثلا معنی نماز جمعه یه دقایق به وجوبش داری دقایق به قرارت شده دو دوره قیبت، حالا اینا این دوتا قول فقهی هستن یا نه؟ قول فقهیه، فقها ها گفتن، اونی که فقها ها میگن فقها هم یعنی فقیه شیعه ای که خود شیعه اصلا شریعه نه اسلام شناس شیعه تو یهود نمیشسته باشه منظور معلومه، اما یعنی شما میدونی که همه علم دینی ما وجود داره اما علم دینی معنیش که علم درست، با این زاویه میگه تمام علم های ما تو دوره سنتی دینی بود، چه این وریا چه اون وریا، چه اونایی که مثلا مثلا مجلسی که مجرد غیر خدا رو ممکن بود، چه فلسفه اسلامی که مجرد غیر خدا رو قائل بودن، همشون علمشون دینی بود. چرا؟ چون منبع معرفت دینی رو تو بحث خودش یاد نمی‌گرفتن، چون جدی میگرفتن ابن سینا در مقابل مواد جسمانی دست و پاش میلرزه. یعنی نیستش که فقط و فقط با خاطر دینداری دست و پاش میلرزه، میگم آقا یه منبع معرفتی شواهد برای من ریخته الا ماشاءالله که مواد جسمانیه، یه برنامه عقلی هم دارم که جسمانیت تو مواد بعدی نداره، من اونم واسه چیکار بکنم؟ خب برای همین است این مبنایی است که اصلا اگه خود قول بحث علم دیده بشه اولین مسئله‌اش اینه که تکلیف شما اینجا معلوم کنه. من تو اونجا تو کتابم نوشتم آقا تقش اشکال ما به بحث روشن فکر مثلا سروش این است که به ما نمیگن چرا دین دارند، تکلیف رو معلوم کن چرا دین داری. یه بار شما یا بدین هم خیلی روشن بینه بدین رسما میگن آقا دین قبول ندارم، خب دین قبول ندارم تکلیفش باهاش معلومه. تو میگی من دین دارم اما دین ورود نکنه، میگم آخه دینداری فرضش این است، فرضش نبوت دیگه، یعنی دینداری که بگه من نبوت رو قبول ندارم میشه دیندار، میشه ممکنه موحد باشه دین نبوت قبول نداشته باشه، فرض داره، میگه خدا رو قبول داره پیامبر قبول نداره، اما فرض دیندار که پیامبر قبول نداشته باشه تناقض دیگه. برای همین تو اگر میگی من دین دارم بگو دینداری یعنی چی. خب امثال آقای شبستری دید یا نه که آیسو شده حرفایی میزنن با آقا هم خندش میگیر، دید یا نه برخوردن پاوازشی رو میگه آقا متکلم امروز وظیفه دفاعاتی نداره، وظیفه توضیح دادن داره و این حرفش خلاف دین در گیره. آقا تو به تعریفی میکنی با همیشه نازازیاتو میگه دین، میگه من اصلا دلبستگی به این دین ندارم، خب چرا میگه من دین دارم از این درونه این دین هم. خب یعنی مثلا فرق تو با متکلم با یه مستشرق یهودی چیه؟ هیچ فرقی نداره، پس اونها رو متکلم هم یعنی خلاف عرف و اوغلا داری حرف میزنی. اوغلا وقتی متکلم یعنی کسی که باید تو این پایگاه دینی، نه کسی که در مورد یه متن مطالعه میکنه. اما معلومه یعنی ما هم اینا در حرفای دارن متناقض. حرف این است که ببینید این که دارم تو اینجا میخوام یه دعوا رو خیلی واضحش کنم، بگم ببینید طرف واقعا دچار پارادوکسه، نمیتونه بگه من دین دارم به این معنی علم دینی منکرشه. بله به معنی علم دینی که حتما علم و باید فقط آیات رو باید بگیرم میتونه ممکن بشه، منافاتی با دینداریش نداره. منظورم معلوم شد؟ به همین از یه پایه مهم بحث ما تو علم دینی این است که بدونیم آقا در قبول دین موضوع در قبول نبوت چیه. این پایه اوله. پایه دوم که به نظرم دوباره خیلی مبناییه و ثمره داره این است که موضوع ما در قبول خاتمیت چیه. چرا موضوع ما در قبول خاتمیت مهمه؟ این موضوع رو یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، سایر ادیان ندارن، برای همین ادعاشون هم تو علم دینی ادعای تامی نیست. برای همین من خبر ندارم اونا هم مثل ما در ادعای علم دینی دارن یا نه، ولی ظاهرا اینجوری که ما درخواست داریم اونا ندارن. یکی از دلایلی که موجب میشه اونا خیلی راحت کوتاه بیان این است که خاتمیت ندارن. خاتمیت چه لازمی داره؟ خاتمیت میگه من برنامه نهایی برای بشر دادم، یعنی اینکه عقل بشر کفایت نمیکنه مورد اتفاق ما و یهودیت و مسیحیت و هر کس که نبوت قائل هست، ولی اون دینه وقتی ادعای خاتمیت تو خود دینش نشده کاملا محتمل است که برنامه موقت داده باشه. برای همین شما میگم زمانه شد ما به رسمیت میشناسیم همجنسگرایی را، زمانه عوض شد ما به رسمیت میشناسیم طلاق را. اگر فرض بگیریم واقعا تو دین مسیح طلاق در بوده باشه، مسیحیت یه زمانی به رسمیت شناختن این را، به چون رفت میشناختی؟ به خاطر اینکه من مقید به اون برنامه نیستم. آیم بهش برنسی و اشکال که بسیار برنامه شده درد بخونه این دیدگاهی که دیسه گلاریس میشه میاد و آقا دین برای زندگی شخصی نمیدونم علم برای زندگی اجتماعی یا اینجور بحثا. ولی تو فضای اسلام خیلی به نظر صورت مسئله واضحه، ولی اسلام میخر خاتمیت رو محکم کوبیده. یعنی شما هیچ مسلمونی پیدا نمیکنی که مسلمون بشه بگه پیامبر ما خاتم نیست. برای همین اولی شما که برای بهائی ها پیش اومده اونه که فضاشونه نسته شما خاطره چی کار کنید؟ برای اونا هم برای پاسخ دارن دیدید یا نه؟ چون بهایی ادعاش این است که ما بها پیامبر بعدیه، بعدش بهشون میگه چاقال خاتم اونه، میگه آیه که شما دارید گفته خاتم اون نبیین، نگفته خاتم اون رسول، این رسول بود، پیامبر هم نبی هم بود. یه چیز مسخره ای که فقط داره خودش خوبه که دلش راضی بشه که یه یعنی فرهنگ ختم نبوت تو اسلام یه فرهنگی نیست که فقط با یه کلمه باشه با این کلمه بشه توش مناقشه کرد. منظورم معلومه؟ خب این اگه بپذیرین لوازم سنگین داره. لوازم سنگینش چیه؟ این همون بحثی که من تو اصل فقه رو داشتم. یعنی آقا اگر فقه شما به حکم قطعی شرعی رسید
نه به حکم ظنی و حکم در واقع محل مناقشه، حکم اجتهادی، ظنی اجتهادی نمیخوام بگم. اگر فقه شما به حکم قطعی شرعی رسید، حلال محمد صلی الله علیه و سلم، حلال ابدا الا یوم القیامه، حرامش حرام ابدا الا یوم القیامه، و شما حق نداری با هر گونه مصلحت سنجی که خودت میدونی حق نداری حکم ازش دست برداری. این غیر از بحث حق و صادقی است. حق و صادقی یعنی تو مقطع خاص زمانی، مقطع خاص مکانی من از این حکم عمل نمی کنم. اما اینکه به همین است از چیزی که تو فضای مدعی بعد این دادگاه به نظر چالش سنگین احکام اسلام برای نظام قبیله‌ای صادر شد، آیا احکام اسلام برای جوامع بدوی بود در مقابل جوامع سنتی در مقابل نظام شهری؟ هنوز که از ما تو نظام باش مشکله ذهنیت خیلی از اینا تو بعد از اون بابا این قال گفتم بهتون بحث دیه و عاقل رو درست شما مطرح کردن بله
که مخالف بودی شما مخالف
در این کاری که رخ داد تو کشور که اومدن تو دار قوانی چه دی اومدن قتل غیر عمد که دیش و عاقل است یه جوری تعریف کردن تو فقه که همه مواردش بهش قتل شبه سه تا قتل دارید، قتل هم، شبه هم، غیر هم. قتل هم و شبه هم یه قتل خود شخصه، قتل غیر هم برده آقل هست. این اول اندار رو نشستن آقلی رو که به اشان هم جزو مراجعه تن نگوستم که توی این قصد
رو از یه جایی من شنیدم بگیم
آقای مریجی شد بود، چون من آقای مریجی شنیدم این از خودم کس که الان مرجعه آقای مریجی من این هم سلسل سر نمیم اصلا من خیلی دارن شده. اول انقلاب اینا نشستن موقع توی شورای عالی قضایی و اینجور جا بودن که داشتن قوانین تنظیم می‌کردن، قوانین اسلامی غیر اسلامی درست کنن، نشستن دیدن گفتن که آ دیه بعد عاقل مال نظام قبیله‌ای بوده، الان کشور ما نظامش قبیله‌ای نیست، برای همین دیه بعد عاقل توجیه نداره. برای همین یه جوری تو حقوق مده من اینجا سوال شدم شما شنیدید که تا حالا کسی فلاسفه که تفقیهات هست دیگه بحثا کاملا دیه بعد عاقل بر عاقل و خود شخص لزوما نیست، در که الان هر کی تصادف میکنه آدم میکشه که اونش غیر هم دیگه تصادف کن بعد غیر هم دیگه تصادف میکنه آدم میکشه یا انواع قتل های دیگه که بیشتر مثلا تصادف خیلی مثلا مبتلا به این چیکار میکنن طرف از زندان تا دیه بده عاقل هم چیکاری ندارن. چرا؟ بخاطر که تو قانون حقوق مدنی کشور ما یه جوری تعریف کردن که این منجر شده به این یعنی به نظرم بیان خلاف شرع چرا با این توجیه که خود ما نظام قبیله‌ای بود ما نظاممون الان دیگه نظام قبیله‌ای نیست اگه خدا میدونست من هر وقت این بحث رو مطرح میشه که خب شما فهمیدید که خدا اشتباه کرد خدا من خطا بیان کرد بعد سر میکرد شما بیا ولی
بعد این چیزه آقای داشتیم
اصلا قبلا دیده بودم
گفته بودش که چیز
خدا نصف حقوق زنا رو بهش انداز توی جاهلیت بزن هیچ روی قائل هم نه خدا نصف حقوقشون داد دیهش نصفه، ارث نصفه، اینا نصفه نصفشو داد، ما هم یه نصفه بعدیشو میگیم آقا هم کاری که خدا گفته ادامه بدیم گفتم حرف شما یعنی این که خدا اشتباه کرد پیامبر خودم گفت خاتم هنوز نصف کار مونده بود بعد ما میتونم تو بیاید بعدش خط خدا رو بیانده میرسم منظور برسونم ببینید خاتمیت یه مبنای بنیادی است تو تفکر ما در قبال بحثایی کردن تو بحثایی یاد میدین خیلی مهمه که خیلی از آقایون بهش ملتزم نیستن همین الان این مرتب به بهان یعنی من قبلا شما میگرفتم بعد آقای حرفی من شریعت رفتش تو سوال میشه یا این حرفی من بیرم اونجا اینجا من اشکالی که میگرفتم من این قبل از آقا گفتم میدید فایلی من رو بیرم پیدا کنید من اول گفتم یکیشون اول من اینو میگم حتی با این توضیح من آقا نگو بله حرف من بود توضیح من این بود گفتم آقا مجمع تشخیص مصلحت شرعاً چه توجیهی داره ما توی بحث فقهمون حوزه‌ای داریم به اسم مساله مرسله تو اهل سنت مساله مرسله که ما قبول نداریم با دیگه حکم دیگه قیاس و استثنا یکی هم مساله مرسله است ما قبول نداریم معنی قسمت‌ها چیکار می‌کنیم مثلا چه فرقی داره با مساله مرسله پاسخی که من داشتم این است که مجمع از مصلحت کارش این است که مصلحت رو به عنوان حکم ثانوی شناسایی کنه بعد اگر حکم ثانوی شناسایی کرد حتما باید بگه کی تموم میشه نمیتونه پروندهشو باز بذاره بگه کلا اینه
اگه یه قانونی گذاشت امروز مثلا کشور اقتضاش این است که فلان قانون عمل نشود یا فلان قانون خلاف شد عمل بشود، هش میشه تعطیل بشه یا نه؟ میشه تعطیل بشه، اما به معنای حب ثانوی مصلحت امروز این است که هش نریم امسال. اما همون که گفت هش نریم به تمام کارگزاری سپردش که تمام تقلبات رو بکنه هش دوباره بیفته. درسته؟ این
آقا چه گفتم؟
بعد آقا این آقای عدالت نگفت، آقا یه بار دیداری چند سال پیش با این مجلس شورای مجلس نشست اعتراض داشت، گفتش که اشتباه میکنید که مصالح رو کلا چید قانون تنظیم میکنید تمام میکنید، شما اگر بر اساس مصلحت قانون میذارید حتما باید زمانش رو معلوم کنید که تا چه مدت و راه برگشت هم معلوم کنید. اینو من مدت ها میکنم آقا شعری طرف من رفتش توی اونا گفت ولی باید توضیح دارن نگفت. میگم یه یاد داشته مانه به هم میدارن میدارن اونجا یه خود اصلا اطلاعاتی رو بکنید. منظورم معلوم شد این خیلی به نظرم بنیادی ها، یعنی آقای سروش یه زمانی میگفتش که ما با حکومت دینی داریم به سمت سکولار کردن کشور میریم، من به از اقلیم آره راست میگیم با این مدلی که ما داریم میریم. یعنی ببینید اگه شما اومدید من اون مثال چی کنم به قیمت دلاری براتون گفتم دیگه، مثلا قیمت گذاری من انواع دیگه شما کاری داری میکنی که مردم ما بعد از یه مدت یه قانونی که بشر قائل است رو بر حکم شرعی ترجیح جدی میدن. خب سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی یه مسائل شرعی رو بذار کنار تو زندگی فردی به برداخت بقیه جا رو قانون بشری برو جلو. برای همین است که باز خط نوبت خیلی مهمه. آقا سروش بحثی داره برای چیز سر تو بحث خط نوبت بحث مهمی داره ایشون، نه اشکال میگیره به خط نوبت. من به نظر این اشکال اینجا خدمت شما مطرح کنم، حالا دیگه اون بحث قلمی رو دارم ایشالا برای هفته بعد. من خوش برای شما اینه که یه جلد کتاب دیگه نمیگم بگیم نمیگم اینجا در پان از این سوال دیگه جلده چی؟ فقط از همین جلده این 140 صفحه میشه این جلد یکه که گفتم بخونیم، یکی جلد سه که من میگم حتما جلد سه رو بخونیم. جلد دوش پاسخ به شبهه علم دینیه، داره پاسخ یه روشنفکرهایی که مخالف علم دینیه میگه. جلد چهارش اسمش الگوی تولید علم دینیه، یه الگوی واسطه داره من قبول ندارم اون الگو رو، برای همین این دوتا رو مطرح نکردم سر کلاس، ولی در مجموع کتابهای خوندنیه، کتابهای وکیلی. خب برام یه توفیق هم شده وقت منم کمه، من الان فقط این نکته مال سلام میگم جلسه بعد کلاس خدمت بخش دوستان باشیم اون بحث قلمرو رو توضیح میدم بعد کتاب آقای وکیلی اون 140 صفحه شه.
کجا هستن؟
مشهد.
اون که این مجموعه هم دارن مشهد خیلی کتاب برای جوانان نوشتن.
بله استاد بوس هم باشن بیادن ما این مجموعه شون رو چیز کرده یک گروه دیگر مؤسسه مطالعات راهبردی علوم معرفت اسلامی اینا دارن کار انجام میدن. مگر اینکه باستان بوس هم کار داره کتابای
دروازه بهش هشت بهش چیه
اونا رو داره که اونا در واقع به ایشون سفارش دادن ایشون برشون نوشته باشون ارتباط داره عضو اونجا اونا داره که میدونن نیست عضو یکی. ببینید مسئله خط نوبت که ما قائلیم دو تا یعنی مشکل مهمی داره بحث امامت. آقای سروش یعنی سروش متفکر مهمیه ولی که من هیچ حرفش قبول ندارم، ولی ما این سوالامو چرا جدی ما رو گذاشته جلو رو میزنه. من حالا خاطرش میگم برای این جالبه سال فکر کنم 84 بود فکر میکنم شک تو ذهنم اینه حالا میشه راحت پیداش کرد ایشون مقاله تشیع و چالش مردم سالاری به نگاه کنید همون سالی که مقاله چاپ شد من تو خردادش با معلمای دینی ما با دینی نفرت حریف بودم با معلمای دینی جلسه داشتیم دوره هم در خاتمی بود فتوان هم فتوان کنبری ها بودن معلمای دو بودن حالا از از همه استادان ها سرگروه ها سرگروه سرگروه ها اینجوری اومده بودن. بعد اونجا ما داشتیم کتاب دین زندگی عوض شده بود، بعد ما داشتیم خلال سال سوم بحث نبوت و امامت و حکومت اسلامی. بعد اونجا که ما باید بحث نبوت و امامت داره تدریس میکردن اگرشم گفتم سر جلسه سوالشم مطرح کردم یه جالب گفتم آقای سروش ما همانو موقع برده خیلی بهتر من فعلا با این چش کار ندارم با قضاوت اخلاقی رو اینا نمیخوام بکنم ولی چون بلاد مبدأ فکری نمیتونه شیعه باشه چون بلاد مبدأ فکری سنی ولی بلا ایتوپیه چه خیلی ناراحت شد یعنی چند یه ملافق داشت و خیلی ندارم مخلوجی شد و گفتم من نمیخوام اینجا رو چیز کنم ولی این لوازم فکریش با امامت قابل جمع نیست. آقا این هم ما داریم یه ماه نشد این مقاله در اومد، یعنی شما تاریخ مقاله نیا کنید یه ماه قبل بحث کردید
بعد یادم اونجا هم سوال همون ترم اصول اول دانشگاه گفته بودم نبوت امامت را به نحوی توضیح دهید که با ختم نبوت قابل جمع بشه. من سوال کردم، یعنی والد سوال درسی من بود آقای سروش این مقاله رو نمیش، این مقاله ادعاش این بودش که نبوت ختم نبوت امامت قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ اشکالش این بود، میگفت ببینید البته اشکال مسئلهش این بود، مسئلهش این بود دموکراسی مسئله اصلیش تشیع بود، دموکراسی قابل جمع نیست. چرا؟ چون تشیع قالب امامته و امامت نظر یک نفر رو همه ترجیح میده. وقتی دیگه شما دعوای ما دارید دیگه بلافر رو دموکراسی رو همین دعوا برمی داره بقیه و میگو اصلا تشیع با مرسال چالش داره و تشیع که با مرسال چالش داره با یک از معارف دینی خودش هم چالش داره. با چی؟ با خط نبوت. به مومن نه فقط بر دیگه سامانی مشکل داره، با خط نردن مشکل داره. بعد این تیکه مقالش محل بحث ممنون که چه مشکلی داره؟ میگو ببین شما نبی، نبوت، ویژگی هاش چیه؟ دو تا ویژگی اصلی بارز نبوت، یکی اسمت، یکی وحیه، درسته؟ ویژگی ممیزه نبی دو تاست دیگه. میگه شما تو امام اسمت رو قبول داری، به جای وحی هم باشه علم غیب، همه این چیزی تو وحی اینجا رو داری میگی، ارتباط با فرشته داره، پیام میگیره، هر چی که اون داره اینم داره، پس چرا اسم رو بگید خط نبوت؟ پس شما قد اسم رو عوض کردی، به جای نبی گفتی امام، وگرنه امامی که شما قائلید خط نداره. بعد مبنایشون چون بحث طریق نبوی هم قبلا نمیشه بود، میگم آقا ما که میدونیم الهامات وحی گونه و الهامات چیه، نه فقط به پیامبر امام اولیاء الله میشه، به همین وحی بس تقریر نبی نمیشه دیگه. من امتداد شما قبول دارم، امتداد دارم، از اینجا مشکل نیست. مشکل چیه؟ پس اسمت ندارد. اگه با بخواییم با در واقع ختم نبوت رو قبول کنیم، قابل قبول بدونیم، امامت که اسمت رو ازش زیر سوال بریم. امامت این ولی خدا، یه عارفی که خیلی خبر رو میاره، ولی مثل همین عرفای دیگه. معلوم شد؟ خب این اصل اشکال ها پاسخ این چیه؟
بحی مراتب داره، هم مراتب داره هم محتوای وحچی
بود. مراتب شب مراتب که بعد تا مراتب شدن در لغونش کنن. نبی دو جور داریم، نبی تشریعی، نبی تبلیغی. ائمه نبی تبلیغی هست نه؟
بله
نخوی نیشتن مندکر مننی به منزلت هارون من موسا الو انه لا نبی بعدی. تو مثل هارونی، ولی هارون نبی بود، تو نیستی.
نبی نیستی دیگه،
نبی تشریعی،
نبی تبلیغی نیست، تشریعی که نیست. هارون نبی تبلیغی بود، تشریعی بود
هم نیست.
موسی نبی، نبی تشریعی بود، شریعت بود. هارون شریعت جایی نبود، نبی تبلیغی بود، دست در نمیشه نبی تبلیغی. میگه توی علی مثل هارونی اما نبی نیستی، پس نبی تبلیغی هم نیستی، پس ائمه نبی تبلیغی هم نیستن. چالش خوبی ها، خیلی تحقیل میاره
ظرفیت خوب ایجاد میکنم، چون الان یه ذره ضد دین و ضد انقلاب صحبت میکنم، آدم مشکل از اونبالی همه چی هم
میکنم تیمی بود بیدا میکنم، اینا رو جایی نمیم. خب ببینید، من حالا اینو، من یه چند تا شبهه رو هم سوار میکرد و مقاله نوشتن رو حلش کردم. به نظر خواهد میگم که ببینید از نبوت از روز اول کمی مشکله. خب خدا برنامه شو بفرسته دیگه، چرا تجدید انبیا؟ تجدید نبوت یعنی چی؟ یه دونه پیامبر کافیه دیگه، برنامه شو بفرسته. چی میگی شما اینجا؟
این نسل با نسل
میگی زمان عوض میشه و نیازمند برنامه جدیده. خب نیازمند برنامه جدیده، چرا خط نبوت؟ مگه زمان وایساد؟ چه توضیح میکنیم ما؟ میگه بشر به حدی از بلوغ عقلی رسید، بلوغ عقلی بشر که برنامه کامل رو دونست دریافت کنه، درسته؟ اشکال سروش، خب بعد دیگه امامت چه سیغه یه بشر که بلوغ عقلیش رسید؟ پاسخی که قابل امامیدیم چیه؟ میگه بشری که اینجا از دچار اختلاف شد، بعد یک کسی باشه که حرف نهایی رو بزنه، به پاسخی خیلی رفت بدن. خب این که اول محرف قبلی ناسازگاه، بعد بشر به بلوغ عقل رسید یعنی چی؟ حالا از اشکال صرف نظر میکنیم، ما غیبت یعنی چی؟ بشر همچنان دچار اختلاف نیست. چه بگیم؟ میگیم بشر شایستگی نداشت یا یه شایستگی نداشت، از اول شایستگی نداشت، پس بشر چیزه فقه ها پیدا شدن میتونن با اجتهادشون نیاز بشر رو حل کنن. معلوم کنن ها زور دیگه چیشه؟ معلوم کنن دیگه خودمانالی که بچه برگرده فهمیدید؟ یه اشکاله پشت سر هم، یعنی هر کدوش بزرگی یه اشکال دیگه داره یکی بزرگی همه هم مخربی ناساز کرده. من باید میگه باید یه فهمی داشته باشیم از نبوبن که تا ظهور برامون حل کنه، نگه یه فهم داشته باشیم که هی مرتب موضوع رو عوض کنیم. باز آقا من حال توی دیکه مال امام خط نبوبت و امامتش من از همین اینجاش قائلم، یه زمان اول میشد بلوغ عقلی بشر کامل شد، اما توضیح بلوغ عقلی بشر کامل یعنی چی؟ که میخوام در حالا الان معلوم شد چی میخوام حل کنم دیگه، میخوام بگم امامت چیگونه فرض داره در که امام نبی هم نباشه. با تو ادبیات شیعه امام خیلی بالاتر از نبیه. خب اگه اما در این گفتن نبی نیست، یه چیزی هم باید نداشته باشه، اون چیزی که نداره چیست؟ بس کجا؟ یه چیزی باید نداشته شم بگو. ما همه چیز هر چی انبیاء اول ادم دارن از علی داره. خب از چی نداره؟ من اون نداره رو توضیح بدم. میگم این بلوغ عقلی بشر
مثلا این بحثا رو استدرامیه یا
چه؟
متن بحث
من خواهی رو بگم خواه اگه این مسئله مرد ناحل حل نشه اشکال باقیه. ببینید شما میگه برنامه نهایی برای بشر خاتمیت، آقای سروش عملا درست این داره شیعه رو میزنه ولی میخواد چی باز کنه؟ باب مردم سالاری و در واقع دین رو بزنه. ایشون خواهی برنامه کامل نیست، نظر مردم مهمتر از نظر دینه، خروجی میشه دیگه. یعنی شما اگه این اسمت رو گرفتی خلاصه قرائتی که مردم قبول کنن قرائت معتبر، نه قرائتی فقیه بگه، قرائتی امام بگه. ده دوباره بعد میگرده بگه برنامه نهایی بشر یه برنامه قدم حکم فقهی شرعی دارید یا ندارید؟ میگه چی ندارید؟ مثلا برسیدن برای میخوام بگم یعنی نزاها فهمش تو حل مسئله ها بسیار مهمه. خب ببینید من پاسخی که اینجا میگم اینه که میگم بلوغ عقلی بشر اینه از اصل ایده نظری متحری گرفتن توی کتاب خاتمیه میشه تو سخنرانی که سوالش گروه میشه یه پاسخ میگه از اون پاسخ من گرفتم وگرنه به این منتهی رو متحری نگفتم. میگم این سه تا سطح داره، یه سطح عامیانه است. بذار این سطح عامیانه رو جا بیاندازم اینجا میگم واقعا بشر جاهلی زمان پیامبر که اونقدر نسواد بود خیلی بلوغ عقلی داشت یا بشر یونان باستان که اون فیلسوف تحمیل داد بلوغ عقلی کی بالاتره؟ خب اون اینجا نکتهش این است که وقتی داریم این بلوغ عقلی بشر، بلوغ عقلی بشر در دریافت وحی مد نظره، نه مطلق
شخص پیامبرش.
نه حالا الان میگم چی شو بعدش الان میگم نه
سوال هم
ولی اینو بگم
یعنی یه عقل نیست نه سیر مد
سب کنید من از مخواه یک کمی حال من با شما فرق دارم. نکتم اینه میگم چیزی که رهزن بحث شده اینه که ما بلوغ عقلی بشر رو به ابهامش گذاشتیم. ببینید شما که این آقای دینانی میگو که برایم دینانی چون گفت گفت من بلد عقل فرسنی خیلی قبلیم ها بلد عقل بازاری اینکه از دایی بچه 5 سال تو بازار باشه سرمان کلا میزن. یعنی شما فهم یه عقل بازاری داریم یه عقل فلسفی داریم که بلوغ اینا متفاوته. حالا من با همین بذارم میگم یه عقل دریافت وحی داریم این باید به کمال برسه، چون مسئله چی بود؟ بلوغ برای دریافت برنامه کامل. این عقل در افق عمومیش فضای عامیانه عموم در فضای عمومیش چه چیزی باید باشه؟ این است که متن را نگه دارد. اتفاقا بلوغ داشته از اول پیامبر اولین کتاب آسمانی که همینجوری مونده بلکه اولین کتاب بشر که قطعا همونه قرآن. شما هر حتی کتاب ارسطو افلاطون بگیرید کلی اختلاف داره، کدومش مال اون خودش کدومش مال اون اونی. تو کتاب آسمانی خیلی جدی‌تر. ولی اولین کتابی است که بشر نگه داشت. چرا آقا ما بریم سوال جلدت العرب و فضای حفظ و حافظه و این تو این مقطع جهانی زمانی مکانی بشر به حدی میرسد که میتونه متن مکتوب برنامه رو نگه داره. این یه سطحشه. حد دوم اینا متعالی میگه در مورد
علوم و حافظه بودی.
حالا کلمه حافظه نگم، متن باقی بمونه. حالا علتش حافظه بودی یا هر چیز دیگه بعد بریم. نکته دوم ما میگم در حوزه خواص. آقا متعالی میگه علما جانشین انبیای تبلیغی شدن. راستم میگم. میگم وظیفه‌ای که قبلا انبیای تبلیغی انجام میدادن، علما انجام میدادن. انبیای تبلیغی چیکار میکردن؟ شریعت جدید نمی آوردن، حرف جدید نمی آوردن. بلکه همون شریعت تبلیغ رو منطبق میکردن در شرایط روز. انطباقش در شرایط روز نیازمند وحی بود. عقل اینها، من دارم میگم کلام، عقل اینها خودش نمیتونست اینو منطبق بکنه، بلکه یه امداد الهی میومد از جانب خدا، یه چیز میومد که تعلق کرد. این افتاد به خاطر علما در دوره خاتمیت. علما امتی اصلا من انبیا بنی اسرائیل، بل علما و ورثت الانبیا. کدوم انبیا؟ انبیا صاحب شریعت یا انبیا مبلغ؟ قطعا ورثه انبیا صاحب شریعت نگه شریعت بیاره نیستن. در چه معلوم شده استدلالن؟
خب جهتش این نیست،
این جهتش میشه. خب یعنی یه عده‌ای باشن که این متن رو بتونن برداشتی بکنن کاری که انبیا میکردن به کمک بعد. اما خود علما هم اختلاف میکنن. تو اختلافشون چیکار کنیم؟ یه رده خاص و خواص میخوام که به تمام متن را گرفته باشه، به تمام بدون غلط بشه اسمت. یعنی اومد خالص شواهد دروندینی من چیه؟ میگن هر سوالی دارید از ما بپرسید، از قرآن به شما پاسخ بدید. هر مسئله اجتماعی، مسئله شرعی دارید بگید، ما به شما مستند قرآنشو بهتون میگیم. یعنی قرآنی من اونجا تو مقاله نوشتم، نشه فرق وحی انبیای تبلیغی و علم غیب امام که در واقع ترس از اینه است تو اینه. وحی انبیای تبلیغی ناشی از ضعف نبیه، علم امام یعنی منظرم نه، یعنی بس وحی به حکم خدایی است. خب حکم خدایی نه، تو چرا خود از تو متن کتاب مقدس نگفتی؟ چون عقلش یه جوری نیست که از متن بتونه این حکم رو در بیاره. اما امام معصوم به حدی از فهم متن رسیده با افاضه الهی ها که از این متن همشو میاره. برای همین فرشته وحی وقتی میاد سراغ پیامبر تبلیغی فوق اونه، او فرشته یه چیزی به این میده، اما فرشته که میاد سراغ امام معصوم دون امامه. برای همین این امام با داشتن قرآنی که اون فرشته میاد نزد خودش، مثلا منظورم برسونم، یعنی امام چون علم به قرآن دارد میتونه فرشته بیاره، اون یکی چون یه چیزی ندارد فرشته میاد چیزی بهش بده. برای همین خود علم غیب امام از متن گرفته شده، چه بلوغ عقلی بشر در دریافت وحی. بشر اون بشر کیه؟ اینجا یه نفره، اینجا یه جمعیت هست، اینا فضا عمومی مردم هست. عقل لاعقل یه نفر پیدا شد. برای همین گفتم این حدیث پیامبر به نظرم خیلی مهمه، میگم آوردم تو مقاله توی فهم این مسئله. پیامبر در گوش من باب یاد علم باز کرد، هزار باب اثر بکشم هزار باب، یعنی علمشو به من منتقل کرد. علمشی که پیامبر کسیست که اول خود پیامبره، تمام متنی که گرفت و فهمید. بعد از که حالا ممکنه توی انبیاء تشریع بگیم انبیاء تشریع هم بود، یعنی مثلا حضرت موسی هم تمام وحی که بهش گرفتن رو فهمید درست منطبق کنه. اما نبی تبلیغی چی؟ حالا اگه با پیدا شدن آدمی که بدونی که بهش وحی بشه، یعنی وحی نه خبر جدید دیگه، خبر جدید به اینا داده نمیشه. هر وحی خبر جدید بود دیگه. خبر جدید نبی تبلیغی چی بود؟ توضیح تو شریعت خودش بود. اما خبر جدیدی برای پیامبر خاتم با پیدا شدن کسی به سرست علی که بتونه کل قرآن رو از پیامبر دریافت کنه، که البته دریافتش در حالت خاصه، یه در گوش من بابا علم باز کرده دارم چجوری میشه ما بلد نیستیم، اما یه جوری باز کرد که این ظرفیت وجود داشت که کل رو بگیره. و وقتی کل رو گرفت دیگه اگه پیامبر نباشه، پیامبر دیگه هم نباشه، یعنی کسی از جانب خدا شرح متن نیاره، این آدم شرح کل متن رو داره. همیشه خب اونه با این توصیف خاطرمیت هم برگشت هم بگم بگه پس غیبت چی چیزی بید چجور توجیه میشه؟ میگم آقا این یه وضعی فرده خودش، یه وضعی فرده مردمه، اون باید به این مراجعه کن استفاده کنن. این تا کی حضور داشته باشه توی جامعه؟ برداشت من این آیه تاش تحلیله، تا زمانی که اینها رو به حدی برسونه که به لحاظ روشی روش ها رو تثبیت کنه. این افراد خود مراجعه کنن در مجموع تثبیت بشه. برای شما میبینید که یعنی در زمان امام صادق اوجه کار انجام شد، ائمه بعدی دارن جلوی انحرافات شیعه رو میگیرن دیگه. شیعه به زمان امام حسن عسکری بلکه به امام هادی که میرسه دیگه جریان شیعه جریان کاملا معلومیه، روشاش معلومه، قیاس کاملا باطل، استهزام باطل، فلان باطل، انشعاب شیعه به لحاظ فقهی زمان امام صادق تصدیق میشه، فقه میشه فقه جعفری. بقیه علمه میان این حاشیه های مثلا قلات رو میزنند، حاشیه های فرقه های دیگه که تو شیعه پیدا میشه که فرض فقه جعفری بخواد یک کار دیگه بکنه، اونا رو اصلاح میکنن. به فرض این میشه که دیگه تو دوره غیبت ما اجمالاً روش ها برامون تثبیت شده است. حالا پیام امام یه وظیفه دیگه داشت، وظیفه حکومت، یه وظیفه ابلاغ داشت، وظیفه حکومت. اصل وظیفه ابلاغش در حد حداقل ما انجام داد. به همین است که شما میگه چرا دوازده امام پای خدا بخواستش که علم مومن ناخو چرا همون سر امام حسین تمام نکرد؟ میگه هنوز کار این امامو تمام نشده بود، چون کارشون باقی مونده بود، باید اینا باز خدا تلفات میداد. مثلا نظر برسونن، یعنی ما اخه برای خودم تنه سالی عدم اون مهنده خب سال بیشتر هزار پیامبر میفرسته، سال بیشتر هزار امام میفرسته، یعنی چه عدم اون مهنده با چه اونجا شما تو آنها کم نزد شیگه کم میذاره اشکال معلومه. میگن نه، تا اونجایی که میخواستن پیام برسونن در حد دیگه کلیات رو بگیرید، کلیات رو بتون استفاد کنید. هست برای همین هست گفتن من با این مبنا اون اصل حیرت های نصری کاملا ممکن شد با تو اصل حیرت بسر نیمه. با خودش هم گفتن احادیثی که تو اصل حیرت آورده همش در اهل سنت واضح در اهل سنت مهدی نصری کتاب داره اصل حیرت. نه آقا تو دوره قیبت تو اصل حیرت بسر نیبریم. میرم که میگفتن من حرف های بحجت در فرقه هیچی کلن نه خیلی در حرف من جلو تره آقای بحجت دیگه فرقه آجان اگه ساده بعد امام زمانت بپرس او از اعیان ظالمین با حیبت هنن اعیان ظالمین از غیر ظالم قایب نیست. خب برو بگو شاید منظور برسونه؟ یعنی برای همین هست که ظهور چیه؟ ظهور زمانی است که مردم آماده بشن که او بیاد حکومت هم بکنه. البته بیاد حکومت بکنه علم هم چیز میکنه؟ فعلا ما با حد اقل هدایت داریم زندگی میکنیم، او که بیاد با حد اکثر هدایت زندگی میکنیم، فرقش میشه. خب پس همین دونستم به همین است که تو توضیح من این عجیز خواستم بگم امامت خیلی اساسی تو ختم نبوت. شما نمیتونید بدون قبول امامت ختم نبوت رو به سرانجام برسونید. میگه رفتم وارد این بحث شدم، یعنی شما نمیتونید. برای همین است که شیعه فقهش کاملا با احادیث اهل بیت نه با احادیث نبوی، چون اهل نبوی خیلی موقعیت های اجتماعیش کم بوده. خدا اهل سنت هم یک رقم خیلی پایینه، میگن حدیثی که مثلا 400-500 تاست خود اهل سنت داریم حدیث هایی که میگن هست، ولی ما توی فضای شیعه چند ده هزار 16 هزار فقط کافیه، یعنی چند ده هزار حدیث فقهی داریم. برای همین است که اون قوله که مکرر ائمه دارن تو مقام قیاس ام انزل الله دینه ناقصا، خدا دینش ناقص فرستاد یا نه یه کسی فرستاده که این شارع معتبر اون یعنی با خود قرآن همیشه که فرق میکنه، نه قرآنی که امام کنارش باشه امام ضعیفش باشه. برای من اصلا به نظر من انحرافی که تو دوره اخیر داره رخ میده و خیلی هم دردناک برای من این است که عده اسمی باشه شیعه اسمی من قرآنیون، من قطعا قرآنیون نیستم. این از قرآنیونی که احادیث چفتش نباشه قرآنیون نیست، سنیه دیگه هست برای کتاب الله. یعنی تو منطق شیعه اهل بیت جزئی از مؤلف های اصلی فهم متنند. برای همین از کتاب خلق نبوت و در واقع بحث امامته خیلی بحث مهم میشه. اینجاست که من با آقای چیز هم میمیدار اختلاف نظر پیدا میکنم با خود آقای وکیلی تو بحث قلمروی دین. شون یه چند تا تفکر خیلی عالی دارم نشان بده میدارم که اصلا بگم درک کردن چند تفکر قشنگ میکنه زن تفکیک کنه بین دین نفس الامری، دین ساده، دین واصل. میگه ما که ادعا داریم دین تامه دین نفس الامری است، نهایتا دین ساده، اما تو دین واصل میتونی بگی دین همیشه داره؟ میتونی بگی دین خیلی واضح دیگه همه چی من آره بگی تو قرآن هست، تو قرآنی که دست منه یا تو قرآنی که دست امیرالمومنینه؟ درست منظور برسونن؟ برای تو قلم روی دین که میخوایم بحث کنیم فعلا من وقتش رو تقرار بکنم، مثلا دین بالقوه یا دین بالفعل؟ آیا دین همه شبهات رو حل میکنه؟ بالقوه اما بالفعل چی تو زمان غیبت بوده؟ آیا ایشون میگه حتی دین هدایت حد اقلی هم قابل دفاع نیست؟ من اونجا معتقدم که نه، هدایت حد اقلی قابل دفاعه و ما از همین دین بالفعل رو میتونیم هدایت حد اقلی رو استفاده کنیم. خب دوستم از آن شد نشد ها؟
اون آره اون مال اجزامات رو احتمالا حالا میان که اصیب بعد این رو داده داریم همین قلم روی دین که آقای چیز گفته رو بگیم. من در حد کلیت شان رو بگم خوشن شد تو امتحان ندارم
کلیتش رو بفرمایی دوستان خودش مخانم
ببینیشون چند تا
در مورد قلم روی دیگاه بوده. یکی از ضد دین که قلم روی دین تشریح به قلم روی حد اقلی، قلم روی حد اکثری به نحو مطلق، قلم روی حد اکثری در اصلی هدایت، قلم روی حد اکثری در اصلی کلیات، در برگزه که
میرن سراغشون.
که من خب میگم اینها واقعا معنا مهمه. یعنی ما قلم روی متون دینی الان داریم میگیم، ما قلم روی دانشی که از متون دینی گرفته میشه رو چه مقدار میدونیم برای حوزه علم و معرفت؟ بهش یه مبنا داره که مبناش خیلی قابل دفاعه. ببینید توی بحث قلم روی یه جمله رو بگم تا قلمی که از اون بشه. توی بحث قلم روی دین آقای ملکیان خیلی بحث انتظار بشرالدین رو مطرح کرده.
جمله بگم ببخشید. ایشون میگه آقا انتظارات ما قلم روی کار مورد نظر ما رقم میزنه. شما از چه انتظاری داری؟ از این انتظار داری بنویسه. انتظار نداری باش گردو بشکنی.
ممکنه برداری گردو بشکنی کاری به خود میکنی. این چه انتظاری داشتید داری؟ انتظار شما نوشتن داری. از هر چیزی انتظار ما میگه چقدر استفاده کنیم. بعد ایشون میگه خب ما از مردم بگیم شما چه انتظاری دارید؟ اگر دین انتظار دارید مثلا عبادت رو درست کنه، رابطه با خدا درست کنه، ایران انتظاره چرا این داره میره؟ این داره از داره اشکال جدی داره. حالا حتی الان سوالشو گفتم، میگه قلم روی دین تابع انتظارات ما از دینه و انتظارات هم امر روانشناختیه، امر انسانیه. بنابراین شما نمیتونه پیشامش برای قلم روی دین جدا از نظر مردم قلم رو تعیین کنید. مردم یعنی اینقدر با انتظار دارید آیا این حرف قابل دفاع یا نه قابل دفاع نیست؟ نشانه داره برای
بسیاری برای سلام.